وقت ظهور عقلانیت ارسطویی در نیمه دوم قرون وسطی، آغاز ظهور عصری نو در تاریخ فلسفی غرب است. نقش مسلمین در این ظهور برجسته است.
خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و آفرین بر شما مردمان ایران. شما برنامه پنجره های رو به مهتاب رو میشنوید از شبکه فرهنگ رادیو و استاد بلخاری عزیز، استاد حسن بلخاری عزیز که الان در استودیو هستن. سلام علیک مفصل کردیم و مجدد سلام علیک مفصل. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و احترام و شب بخیر.
خیلی حالم خوب میشه در مورد این مسئله میخوایم شروع کنیم برنامه. اصلا حالم خوشه.
همون شما خیلی خوشی.
نه واقعیت دارم میگم، این در شما هم هست.
بله بله، منتها بیشتر چون در شما هست. حال شما توضیح بدید.
نه میفهمید.
بله،
معرفت خیلی مهم است. این که برای من واقعا یک کلاسه و نگاهی که در برنامه وجود داره نگاه پژوهشی هست. و چیزی که احساس میکنم این که این فضا رو رادیو برای من ایجاد کرده، برای همه ما، با تمام ویژگی که رادیو داره و اون تخیل فعالش و اون حس حالش و اون قدمت و تاریخش به عنوان یک رسانه، به نظر من این خیلی مهمه.
و واقعا من در بسیاری موارد ترجیح میدم بر رسانه‌های دیگه، رسانه‌های تصویری دیگه، گرچه خب در یه دوره من حضور فعالی در مثلا سیما داشتم یا تلویزیون داشتم، ولی اتفاقا از همین برنامه شما هست، یعنی برنامه من چیز در حس میکنم. و بعد بحثی که جلسات گذشته در رو با نوعی عظمت صدا نسبت به تصویر داشتیم و غلبه‌ای که از نظر مفهومی صدا بر تصویر داره، و بعد همچنین که فرمودید تخیل خلاقی که در این هست شکل میگیره.
و نمیخوام تعریف کنم و والله مثلا جلاله خوردم که بدانید و هم تو شنوندگان عزیز میدانم، نمیخوام، میخوام به یه چیز دیگه‌ای برسم. حالا از این نمیدونم درست فکر میکنم یا نه، چون یه سادگی وجود داره، چیزی نیست غیر از دو تا میکروفون.
بله.
دو تا لیوان. بله. آب جوش. و یه دنیا هر.
بله. در این عزلت به نحوی به نظر میرسه که این معنا بیشتر محقق میشه. حالا حداقل میدونید این تجربه روحی و روانی من و شماست در طول این یک سال و خورده ای که بنده خدمتتون هستم. بارها این رو من در برنامه های قبلی عرض کردم، اون آرامشی که من در این برنامه دارم و در برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو تقریبا در هیچ کجای به هر حال جایگاهی که بحث داشتم، درس داشتم، سخنرانی داشتم، کلاس داشتم و اینا، واقعا ندیدم. این آرامش برای من خودش مبناییه برای جریان برخی ایده ها که حتی خودم برای اولین بار به هر حال با این که قائلش هستم متکلم، ولی در این حال آره مخاطبش هم هستم، واقعا مخاطبش هم هستم. فلذا عرض کردم این چیزیست که من از طریق این برنامه و این شبکه از اون کارکرد دقیق و حقیقی رادیو احساس کردم و بهش رسیدم. البته حس و حال شما خیلی مهمه.
واقعیت این چیزی هست که شما باعث میشید که این اتفاق بیفته. خب من خیلی صحبت کردم با اساتید، اما بعضی هستن این حس و حال رو در آدم به وجود میارن و تازگی حرفایی که هست و چیزی که شما در برنامه ما دیروز صبح با آقای دکتر بلخاری برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو ضبط میکردیم و اشاره ایشون داشتن، یادتونه به انسان آدم خلق آدم و خداوند به فرشته ها میگه نمیدانی شما چی و اون نمیدان
من چیزی میدونم که شما نمیدونی
و واقعیت این همون حس و حاله که من به نظر من الان به ما کمک میکنه، الان اصلا تو این جریان داره و اصلا در این رسانه وجود داره. بلا تشبیه نمیخوام اصلا اینو مقایسه کنم، اما واقعیت این دست پرورده انسان باعث شده که دنیاهای جدیدی به وجود بیاد، ما به معرفتی برسیم، به انسان بس. انسان هم همین هستش بس. و کمک کنیم به دقیقا. خود انسان و انسانیت بس. به آدم ها برای فکر در این سادگی
آره، بدون هیچ گونه پیرایی و عوارضی که حالا بعضن در فضاهای دیگه و در ساعتهای دیگه وجود داره. اینجا اون مسئله همون چیز که دیروز بحث کردیم و الان شما بهش اشاره کردید، که وقتی که خیلی جالبه هنگامی که به خداوند به فرشته ها میگه من میخوام یک نیجایلون فلرزه خلیفه، یه خلیفه دوری زمین درست میکنم و قرار بدم، اونا میگن که قالو اتجل و فیها من نفسد و فیها و یسفک و دما، تو میخوای یک موجود صفاک خونریز فاسد درست کنی، نحنو نسبه به حمدت و نقدس و لک، اگه فلسفه این آفرینش تسبیح و تقدیست ما هستیم، ما این کار میکنه. خدا جواب بسیار زیبایی میده و این جواب زیبا اگر مبنای حیات ما انسان ها بشه، اون وقت حقیقتا اون انسانی که عظمت داشت که ملائکه بهش سجده بکنن، اونجا تازه اون انسان متولد میشه. و اون نکته ای که شما فهمیدید، خدا میفهمن اینی علم و مال را تعلم، یه چیزی میدونه من خدا. خیلی جالبه تو این دیالوگ و گفتگوی بین خدا و فرشتگان این جمله فوق العاده است، من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. و بعد و علم آدم الاسما کلا، و خدا برای نخستین بار معلم شد، بشر متعلم شد، دانش آموز شد و خدا به انسان اسما رو آموخت. در متن دینی که عظمت انسان به این علم است، به این معرفت است، به این هوشمندی است، یعنی انسان با این علم تعریف میشه و قداست پیدا میکنه. چون جمعی در تو بحثمون نیست، ولی چون شما اشاره کردید از کنه، چون بعد از این مسئله است که ابتدا خب ملکی مشکل داشتن که بعد وقت خداوند فرمود و از قلنان در ملائکت و سجود الله دیگه فسجد رو دیگه سجده کردن، چون اینها دیدم که انسان یه گوهری داره تو هستی که هیچ موجودی و هیچ مخلوقی اون رو نداره، و اون علم و معرفت.
و اون علم و معرفت باعث میشه که ببین اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. من نمیخوام بگم رسانه های
آره اصلا معاصر بله بکنیم، اونا هم جایگاه خودشون دارن، بسیار محترم بله،
اما خیلی پاک رادیو خیلی ساده است، خیلی پاک. یه صحبتی هم بیرون کردیم، حالا من دارم به اونم فکر میکنم، حالا تو این سادگی و تو شما گفتید از شما بشتی شنید دیگه نمیخوایید دوشی، گفتم نه، یه سادگی من تو دورهای اولیه شمایل ها دیدم که وقتی به مرور اومدیم مثل رسانه، مثل اونم یه رسانه بود دیگه برای مسیحیت، برای تبلیغ اومدیم، رسیدیم میبینیم که یه سادگی وجود داره که دو دوره های بعدی تکنیک اومده دیگه اون سادگی وجود نداره، یه جور مثل این که قاطی شده بایستی، اون روح وجود نداره.
آفه. خیلی نکته درستی جمع بدهید. حالا همچنان که پیش از آغاز برنامه هم چند کلمی با هم در این قلم رو صحبت کردیم، نکته که شما اشاره کردید خیلی نکته درستی. ببینید مسیحیت انگامی که حرکت خودشو آغاز کرد، حالا امشب هم میتونم بحث میکنم، مبتنی بر ایمان بود، یک نوع ایمان عارفانه، عابدانه و عاشقانه به عیسی مسیح. هر چقدر کلیسا و اروپا هر دو از این معنویت و ایمان دور شدن، فرم در ساحت هنر بر معنا غلبه کرد. به همین دلیل مثلا شما از تقریبا اواخر دوره قرون وسطای دوم، یعنی قرن 13 و 14 میلادی و بعد رنسانس و اینها میبینید آثار هنری، البته خب ما به نحوی در اوج پایان قرون وسطا و ظهور رنسانس که بعد میرسیم بهش، آثار میکلانجلو لئوناردو رو داریم یا مثلا آلبرتی رو داریم یا رافائل رو داریم، اینا رو ممکن نمیشه شد. ولی باز شما در اون سادگی، حالا بحثمون از رادیو و سادگیش بود دیگه، باز شما اون سادگی، صمیمیت، انس و الفت، ایمان و عبادتی که در آثار هنری دورهای اول که در یک فضای عاشقانه و صادقانه ترسیم شده رو در آثار میکلانجو اینو نمیبینید. شما در آثار میکلانجو و لئوناردو بیشتر با یک شکوه روبرویی، بیشتر با یک جلال روبرویی، صفت جلالی حضور داره تا اون سادگی عاشقانه. این چیزی بود که اروپا تجربه کرد و بعد از این که اصلا آرام آرام به جایی رسید که نهایت شد فیلم اسکورسیزی دیگه، یعنی آخرین وسط مسیح، یعنی مسیح رو از بالای صلیب آوردنش پایین و بعد قصه هایی که ایجاد شد و حتی تصویر شد که مثلا چگونه عیسی این وسط ها رو تجربه میکنه. این هست، یعنی دقیقاً یه اصلی در فلسفه هنر و حکمت هنر وجود داره که هر چقدر از فضای ایمانی فاصله بگیریم، به نحوی در قلمرو هنر تکنیک بر معنا قرار بگیره.
و من عاشق این سادگی هستم که در رادیو وجود داره.
بله،
و با
بله، بله.
این همه فکر، این همه اندیشه، بله، بدون هیچ بیرایی میام دو تا میکروفون هستش.
بله. و این سادگی و راحتی که ما
و صحبت هایی که میکنیم که خیلی حالا اون پیچیدگیه وجود نداره، میدونی من میخوام باز هم به همین بره.
بله بله دقیقا. و حتی باز جناب علیتی من اینجا عرض بکنم این سادگی به نحوی در گفتگو محوری هم نهفته است. من یه اعتراف خیلی ساده من اینجا بکنم و صادقانه بکنم، این صمیمیت و سادگی که در این برنامه چهارشنبه هست با هم هستیم، حتی من اینو تو تاب خلوتگاه خوشی نمیبینم چون تک نفره هستم، چون تک نفره هستم و فضا، البته خب
برای من هستم،
آره شما هستید، شما که توی استودیو حضور دارید و به هر حال حس میدید. اما واقعیت قضیه که خب با صحبت چون نداریم، صحبت ها سنگین هست و البته ببینید جنس و سنخ مباحث عرفانی همین ها، یعنی شما گاهی باید به ستیق معنا خودتو بکشی بالا، حق نداری معنا رو بیاری پایین و نازل بکنی. این رو قبول داریم که مباحث عرفانی اصلا سنخ و جنسش اینه، ولی در این حال همون معانی هم در یک فضای گفتگو محور ساده تر میشه تا یک فضای تک گفتگو.
و من عاشق این سادگی هم و من عاشق این گفتگو هم و این صحبت ها که در دفتر استاد حسن بلخاری هستیم و بعد میکنم 220 400 تا 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 58 و پیامکم هست کنم پایگاه اعتبار رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و از طریق محوره هم محوره های نیمصد و هاتبر اون بخشی که رادیو هست میتونید رادیو فرهنگ رو سفارش بفرمید و از آن که خارج از کشور هستن برنامه اون اسم نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید برنامه های ما رو بشنوید. یه دوره این وسط مانده یعنی که دوران شکوفایی اسلامی هست، دوره شکوفایی تمدن اسلامی هست، بین فکر کنم شمایل شکنی را آکوینی درست از میکنم و این دوره دوره مهمیه و این دوره مهمیه و اون چیزی هم که از حرف میاد من یه دفعه یادم این افتادن تو برنامه خودمون چون تصویر نیست، تجسد نیست، درست میگم مثلا تمثل دیگه هست،
تمثل بله. اندیشه اسلامی در قلمرو هنر و معنا مبتنی و متکی بر نظریه تمثل.
رادیو هم این ویژگی رو بیشتر روش چیز میگه، صحبته
بله،
کلامه
و کلامه و بعد به ویژه نوع کلام به گونه‌ای که مخاطب قادر به تصویر سازی بر اساس ذهنیت خلاق خودش باشه. ببینید ما اینو قبلا هم داشتیم بحث کردیم، من الان واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم در ادامه کلام شما. وقتی که شما کلام رو به جای اینکه ببینید میشنوید، ذهنتون قدرت خلاقیت بیشتری در ترسیم فضایی و تصویری اون داره و این ذهن مخاطب رو فی نفسه فعالتر میکنه تا هنگامی که تصویر همه چیز رو اوریان کرد. اگر جناب دایتی بعد از این مقدمه برگردیم به اون ادامه بحثمون در سلسله مباحث تاریخی فلسفه هنر که در جلسات گذشته به نهضت شمایل شکنی رسید و بعد مباحثی که پیرامون ادله موافقان و مخالفان این مسئله داشتیم و به نحوی ما دوره اول سیطره مسیحی بر غرب رو که اصطلاحاً قرون وسطا نامیده میشه با بحث شمایل شکنی بستیم. بین نهضت شمایل شکنی که در اواسط قرن نهم میلادی رخ میده تا قرون 12 و 13 که ما ظهور بزرگترین متکلم دوره دوم یا بزرگترین عالم الهیات دوره دوم مسیحی یعنی آکوینی رو داریم، یه فاصله وجود داره، یه فاصله تقریبا 2-3 قرن یا 200-300 ساله وجود داره که اتفاقا در این دوره ما مهمترین رویارویی نظامی اسلام و مسیحیت رو تحت عنوان جنگ های صلیبی داریم، یعنی جنگ هایی که از 1095 یعنی در اواخر قرن 11 شروع میشه و تا اواخر قرن 13 یعنی 1291 نزدیک به 200 سال با 3-4 سال اختلاف واقع میشه و البته برای اروپا ثمره های بسیار خوبی رو داره و اون آشنایی با اندیشه و تمدن به بار نشسته اسلامی است، اما در این حال خب افراد زیادی در این عرصه کشته میشن که جزء نقاط تلخ تاریخ زندگی بشر به ویژه در قلمرو جنگ های مذهبی است. به هر حال پیش از ورود به آکوئینی و بررسی اندیشه آکوئینی که عرض کردم از دیدگاه پاپ لیو 13 آرای آکوئینوس تنها فلسفه حقیقی اعلام شده در سال 1879 و می دانیم که 49 سال بعد از مرگ آکوئینوس که در سال 1274 یعنی نیمه دوم قرن 13 اتفاق میفته، 49 سال بعد او رو قدیس اعلام میکنن و قدیس توماس یا قدیس آکوئینی به عنوان، تکرار میکنم، مهمترین چهره الهیاتی قرون وسطای دوم بعد از آگوستینوس، که حتی نسبت به آگوستینوس در مواردی آکوئینی بسیار برتر هست بنا به ادله‌ای که خدمتون عرض خواهم کرد. پس ببینید ما الان بحثمون قبل از ورود به توماس آکوئینی که بعد از آگوستین بزرگترین فیلسوف هنر یا حکیم هنر مسیحی محسوب میشه و از این زاویه دقیقاً در راستای اون تداوم تاریخی بحث ما در فلسفه هنر که از یونان شروع کردیم قرار میگیره، ایشون قبل از اینکه حالا در رابطه با آرایش در حوزه هنر و پیش از اون خود فلسفه و همچنین زیبایی بحث بکنیم، ضرور است که این 2300 سال رو بررسی بکنیم. عرض کردم این 2300 سال 2300 سالی است که اواسط قرن نهم با اتمام نهضت شمایل شکنی شروع میشه و ادامه داره تا تقریبا نیمه دوم قرن 13 یا نیمه اول قرن 13 که ما شاهد ظهور و شکوفایی آکوینی و قبل از او آلبرت کبیر و اینها هست.
بودن
300 سال و بعد به ویژه عرض کردم خدمتتون اون دوره 200 سال جنگ های صلیبی که فوق‌العاده مهمه و در جای خودش اشاره خواهیم کرد. بحث من که حالا امیدوارم، خیلی امیدوارم امشب تمام بشه که انشالله جلسه بعد بریم سراغ آکوینی، گرچه هم اهمیت مسئله بالاست و هم نمیدونم تا چه حد خودم رو میتونم کنترل بکنم که برخی مباحثی که میتونه بسیار کمک بکنه مخاطب رو، اما خب یه مقدار از بحث اصلی دوره رو اونها رو نگم تا بتونیم بحث رو تمام بکنیم. حالا میذاریم به خود بحث توکل به خدا، به قول شما، و امیدواریم حالا امشب تمام بشه، وگرنه که حالا انشالله جلسه بعدم ادامه میدیم. تکرار میکنم این دوره دوره بسیار مهمی است، چون از یک طرف کلیسا در برخی از جنبه های زندگی و فکری به یک نوع جمود جدی میرسه، به یک نوع انجماد فکری جدی میرسه. مثلا راسل در کتاب تاریخ فلسفه غرب خودش هنگامی که این دوره ها قرون مثلا 7 و 8 به بعد رو بحث میکنه، میگه در مواردی چنان حتی ساده ترین مسائل بهداشتی از زندگی انسان غربی و مسیحی رخت برمیبنده به بهانه و امید مثلا نوعی زندگی مرتازانه‌ای که عیسی مسیح یا بزرگان مسیحی چون آنتونی قدیس تحمل کرده بودن، که و اون وقت عرض کردم با این مبنا و با این امید و استدعا که به همون جایگاهی برسن که قدیس ها رسیده بودن و حضرت مسیح، کار رو به جایی میرسونه که مثلا موهایی که شپش داشته باشه افتخار محسوب میشده. ببینید چقدر آرام آرام مسیحیت داره وارد یک جنبه هایی از زندگی میشه که به ذلت انسان و عزت انسان، یعنی در حقیقت تقلیل عزت انسان می انجامه. خود راسل باز اونجا اشاره میکنه که مثلا ماها حمام نرفتن و اندامی پر از چرک داشتن افتخار محسوب می شد و به نحوی بیانگر عزلت از دنیا و مظاهر دنیا، که این وجه بسیار افراطی و مضموم اون دینگرایی است که آخرت رو چنان محور قرار میده که دنیا رو نابود میکنه. و قبلا بارها گفتیم اون آخرتی که میخواهد بر بنیاد ویرانی دنیا صورت بگیرد آخرت نیست. در تفکر معتدل و حقیقی دنیا و آخرت کنار هم هستند، که به شدت روی مسئله ما بحث کردیم و تکرار کردیم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، دنیای حسن به من بده و بعد آخرت حسن. خب به هر حال کلیسا وارد چنین فضایی میشه و این آغاز ظهور یک تاریکی است، یک ظلمته، که قبل از اینکه ما شرقی ها بگیم یا ما ایرانی ها و مسلمان ها بگیم، این دارک ایجز، این لقبی است که خود اروپا به این دوره داده. اون وقت در حالی که اروپا داره وارد این عرصه میشه، عزلت و رهبانیت و دنیا گریزی و آخرت باوری داره خدمتون عرض میکنم به شدت در بدنه اندیشه مسیحی رسوخ میکنه، یک دفعه اتفاقی در شرق میفته و به ویژه در جزیره العرب، که ظرف مدت کوتاهی این به تقریبا سراسر جهان شرق گسترش پیدا میکنه، از اون طرف تا هندوستان و مرزهای چین، این طرف هم تا جنوب فرانسه. یعنی بین ظهور اسلام و حضور اسلام در این پیکره وسیعی که خدمتون عرض کردم شاید یک قرنم فاصله نیست. خیلی سریع جهان اسلام، اندیشه اسلامی این مرزها رو فتح میکنه، چون پیغمبر در سال 632 میلادی به لسان و تاریخ میلادی ها هست که فوت میکنه و 23 سال قبل از این، یعنی در سال 609 یا 610 او رسالت خودش رو اعلام کرده. البته ما در قلمرو مسیحیت هنگامی که این پیغمبر داره ظهور میکنه هنوز به حتی به نهضت شمال شکنی نرسیدیم، چون عرض کردم در مواردی اصلا نهضت شمال شکنی رو محصول ارتباط با جهان اسلام و نفی شمایل ها در جهان اسلام یا منع شمایل ها در جهان اسلام میدونن. ولی همزمان با اینکه اروپا وارد عرصه یا جهان مسیحی وارد اندیشه وارد عرصه ظلمت میشه، اینجا یه نوری ظاهر میشه که اتفاقا حالا برگردیم به آغاز سخنمون، به اینی اعلم و مالا تعلمون، به علم آدم الاسما کلها، یعنی دینی که وقتی میخواد عزت بده به بشر در مقابل ملک، تنها چیزی که عامل عزت میشه، عامل بزرگواری و کرامت انسان میشه، این علم است، این معرفت است. یعنی در حقیقت بزرگترین کرامت حق بر انسان در اندیشه اسلامی علم بود و این رو ما در آغازین آیه های نازل شده بر پیغمبرم داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، بخوان به نام خداوندی که کرامت دارد، کریم است. این کرامت چیه؟ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کرامت خدا ترجمهش این است که انسان را علم آموخت و این علم رو با قلم آموخت. اینجا یه نکته رو من عرض کنم که اتفاقا تو نهضت ترجمه اروپایی ها مؤثر بود. حالا نهضت ترجمه شون هم بحث میکنیم. قلم اینجا فوق‌العاده مهمه، چون قلم عامل انتقاله و علم اگر منتقل نشه در خودش منجمد میشه. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، آنچه را که نمیدانست به او آموخت. و این قلم، نون و القلم و ما یسترون، کتابی آمد که به قلم و آنچه می نگارد قسم می خورد. شما کی قسم می خورید؟ کی به یک چیز قسم می خورید؟ یک چیز خواست هنگامی که می خواهید یک معنا رو به صورت مطلق به مخاطب بباورانید، به صورت مطلق بباورانید، و دوم اون چیزی که بهش قسم میخورید. اون حدیث مشهوری که پیامبر فرمود که اگر از منزلتون خارج بشید برای اینکه به دنبال کسب علم باشید، فرشتگان الهی بالهای خود رو زیر پای شما میگسترانند. و در حقیقت کسی که به دنبال علم میره داره در روی آسمان بر روی بالهای ملائکه گام میزنه. این فوق‌العاده مهم بود. البته این نکته رو هم من عرض بکنم، ورود به مسائل به هر حال خلافت و اینجور چیزا و بعد متاسفانه اون قصه تلخ بنی امیه و بنی عباس و برخی جریانات یه تصویر بدی هم از اسلام به غرب ارائه کرد. این رو من منکر نمیشم، نمیپوشونم، مخفیشم نمیکنم. واقعیت قضیه این هستش که اون کسانی که سردمدار حضور این اسلام شدن در برخی سرزمین های تازه مکشوفه، اینا کسانی نبودن که مسلح به اون معرفت حقیقیه باشن. فلذا در برخی موارد خود این آقایون اصلا ضرباتی زدن، لطمات بسیار جدی هم وارد کردن. اما به ویژه قوم ایرانی، قوم اندیشمند ایرانی، او حقیقت منکر باشه که اگر آکوئینی فلسفش فلسفه حقیقی تمامی دوران کلیسا محسوب میشه و به این معنا لقب میگیره و مشهور میشه، این فلسفه یک فلسفه سینوی است، یه فلسفه است که پشتش ابن رشد وایستاده، پشتش ابن سینا وایستاده، پشتش آرائی وایستاده که محصول تقدم عقلانیت و معرفت بر ایمانه. خیلی مهمه ها، بر ایمان. همینجه نکته بسیار جالب خدمتون از کنم، فوق‌العاده مهمه. اینو مثلا در آینده باید بهش میرسیدیم، منتها چون به اینجا رسیدم از کنم ببینید چرا میدهتید. خیلی ساده کنم بحثو. یه تفاوتی بین آگوستینوس و آکوئینی وجود داره. بین قدیس آگوستین و قدیس آکوئینی وجود داره. او تفاوت چیه؟ آگوستین میگه که ایمان می آورم تا بفهمم. آکوئینی میگه که تلاش میکنم بفهمم تا از این فهم به ایمان رسم. ببینید خیلی نکته مهمه. و اتفاقا ایمان متکی و مستند به عقلانیت و معرفت هم مستدامه هم عامل شکوفایی میشه. فرضا اصل بر اینه که ایمان ها محصول معرفت ها باشند. این فوق العاده مهمه. ببینید آگوستین میگفت من ایمان میارم تا بفهمم. اول شما ایمان دارید، دوم چی دارید؟ معرفت دارید، فهم و ادراک و شناسایی دارید، عقلانیت دارید. آگوستین متأثر از جریان آکوئینی متأثر از جریان ظهور عقلانیت ارسطویی که از طریق آثار ابن رشد و ابن سینا به دست آورده، ابتدا به دنبال معرفته و فلسفه، تنها فلسفه حقیقی تمامی دوران ها هم اگر میشه دقیقا به این دلیله که دستگاه منطقی و عقلانی آکوئینی بسیار قوی تره. این در تداوم و تثبیت حقیقت ایمان بیشتر نقش داره تا مثلا هنگامی که شخص ایمان میاره، ابزار و منابع ایمان درست نیست، اون در حقیقت الزاماتی که یک مؤمن باید داشته باشه وجود نداره، فلذا ایمانی شکل میگیره سست و از این ایمان سست میخواد به معرفت برسه. نه تنها از این نردبان سست به آسمان معرفت نمیشه رسید، بلکه در مواردی ممکن این ایمان عکس هدف قائی خودش عمل بکنه. در مورد آگوستین چنین نشد، ولی امروزه کلیسا به آراء معرفت
پنجره‌های روی مهتاب رو میشنوید و استاد بلخاری عزیز درباره فلسفه هنر صحبت میکنن. برنامه‌ی برنامه پژوهشی هست و شما هم در این پژوهش شرکت بفرمایید. علایق‌های روی مهتاب آرامش بی‌نظیری را تجربه میکنم. در پناه خدا باشید، یک شنونده همیشگی.
بله خیلی
متشکرم. خوبه، خیلی خوبه. و حالا در مورد ساده مطالبی هم در مورد مسئله به گذشته، چیزی که شما گذشته در گذشته برنامه پنجره‌های روی مهتاب فرمودید گفتند و پرسیدند و بعضی ها هم گفتند که حالا در مورد به سری کشیدن و از دیدگاه اسلام آیا مورد قبول هست؟ یعنی که شما فرمودید اصلا این نگاه اسلامی،
ما گفتیم که به نص قرآن ما صلبو و ما قتلو
و این مطالبی هست که حالا بعضی از سوالات هم که اصلا چیز هست. و لطف کنید پیامک هایی که برای ما میفرستید با شماره 3558 کوتاه باشه، بعضیش یک صفحه است و نمیشه این رو خون.
سوال هست،
این سواله
یا مقاله؟
نه خوبه، منتها من خواهید بکنم که سوال رو بنویسید، خیلی لطف میکنید. و اون تلفن های ما هر چه زودتر تماس بگید که عزیزان دوستان من در ارتباطات بتونن تلفن ها رو آماده کنن و ما در پایان برنامه پخش کنیم سوالات شما رو. سوالات کوتاه باشه، باز عرض میکنم 224-85 225-88-20 این شماره تلفن های ما هستش. من داشتم فکر میکردم حالا تو این فاصله هم که شما صحبت میفرمید، فکر میکردم که مسیحیت با ایمان شروع کرد بدون کتاب، اسلام با کتاب شروع کرد، با قلم.
بله، فلسفه ارسطویی بود که حالا بحث میکنم، او از حکمای مسلمان گرفته بود، از فلاسفه مسلمان گرفته بود. چون حالا من مراحل آشنایی غربیان با تمدن اسلامی رو که سه مرحله هست عرض میکنم و دقیقا روشن میکنم که ترجمه ها کی شروع شد و چه تأثیراتی داشت. این عقلانیت متأثر از آشنایی غربیان با تمدن اسلامی از طریق نهضت ترجمه و همچنین از طریق جنگ های صلیبی در ظهور رنسانس بسیار نقش داشت. یعنی اگر جمع بدهید قضیه عکس میشد. یعنی ما در دوره دوم قرون وسطا آگوستین رو داشتیم، در دوره اول آکوینی رو داشتیم. از دل آگوستین شما نمیتونستی به رنسانس برسی، واقعا نمیشد. ببینید یه نکته رو بگم که بحث رو ساده تر بکنه و شفاف تر. قرون وسطا رو معمولا از 500 تا 1500 میگیرم، عدد رو روند شده عرض میکنم خدمت شما، دقیق نیست ولی کلیتش اینه.
کشورهای مختلف فرق میکنه،
فرق میکنه، آفرین. گاهی دیرتره، گاهی زودتره. این دقیقا خوب شد جغرافیا رو شما اشاره کردی، یعنی فقط زمان نیست، بر مکان هم این مسئله تا حدودی اختلاف و تفاوت وجود داره. ولی اگر کلیت قضیه رو اینجوری بگیریم، این هزار سال رو به دو دوره تقسیم میکنن. دوره اول رو اون 500 سال اول میدونن تا قبل از جنگ‌های صلیبی و قبل از اوجگیری تمدن اسلامی در عقلانیت و علم و فن و معماری و هنر و اینها که عرض میکنن، و بعد دوره دوم رو از 1000 میگیرن تا 1500. در دوره اول بزرگترین متکلم رو آگوستین میدونن و به دلیل تأثیرپذیری وسیع آگوستین از اندیشه های نو افلاطونی، به یک عبارت افلاطون و نو افلاطونیان رو حاکم بر سیطره دوره اول میدونن. حالا مهمترین ویژگی افلاطون و نو افلاطونیا چیه؟ مهمترین ویژگی اینه که افلاطون بیم سراغ نقاشی رافائل و انگشت افلاطون که رو به
آسمانه
و قبلا بحث کردیم، یعنی در سیطره حضور و ظهور و غلبه اندیشه افلاطون و نو افلاطونی، جهان مسلی و جهان آخرت گرایی و اینکه حقیقت در قلمرو ماده پیدا نمیشه، در قلمرو معنا پیدا میشه، غلبه پیدا میکنه. نتیجه قهرش تو زندگی مدنی انسانها ضعیف شدن و رنجور شدن ساینسه، علوم تجربی است، علوم فنی است، علوم هندسی است، معماری هاست و مواردی از این
علوم زمینی.
علوم زمینی به نحوی ما در دوره اول متأثر از اون شاکله فکری و اون سیطره فکری این رو داریم، اما دوره دوم بعد از اینکه جنگ های صلیبی رخ میده و دو حوزه بسیار مهم فکری از مسلمین تو غرب شکل میگیره، یکی تو سیسیل تو جنوب ایتالیا، یکی تو تولدو که حالا عرض میکنم یا تولیتله شکل میگیره. و مثلا هنگامی که مسیحی ها همین شهر تولدو رو تصرف میکنن، یک کتابخانه عظیمی تو یکی از مساجد اصلی این شهر در مدت 300 سالی که دست مسلمین بوده رو پیدا میکنن و اصلا مدتها عمر خودشون رو حالا تو مراحل عرض میکنن به ترجمه کتب حکمای مسلمون میگذرونن. میخوام این نکته رو عرض بکنم که این
ترجمان از اینجا شروع
از اینجا برای غربی ها و حتی ما ترجمه در همین دوران، حالا دقیقش هم عرض بکنم، ترجمه قرآن رو اصلا به زبان لاتینی داریم، گرچه با نیت کوبوندنش بود، ولی به هر حال بسیاری از اندیشمندان رو با این کتاب آشنا کرد. و البته یه نکته
اونها قدشون این بودم، یه اتفاق دیگه افتاد
آفرین. و البته دو سه نکته مهم رو در نگاه به اون علم بین قرآن و انجیل باید بگم و تورات که حالا عرض میکنم، ولی این جمله شما رو و نکته رو که عرض کردم رو به انجام برسونم. دوره دوم عقلانیت آرام آرام پیکره مسیحی رو در بر میگیره و تو قلمرو اونها مستقیم ابن سینا مطرح نمیشه، ارسطوست، ولی همه میدانند که در نهضت ترجمه این ارسطویی که داره به زبان لاتین ترجمه میشه ارسطویی است که از زاویه اندیشه مسلمان ها گذشته است. به همین دلیل ابن سینا به طرز بسیار گسترده مطرح میشه، به همین دلیل ابن رشد مطرح میشه، غزالی مطرح میشه، فارابی مطرح میشه و دیگران. وقت اینا آرام آرام یک اندیشه عقلانی رو توی اروپا ایجاد کرد که این اندیشه عقلانی در ظهور اون رنسانس نقش داشته. البته اینجا یه نکته مهمم خدمتتون عرض می‌کنم. پل استراترن اگر درست تلفظ کرده باشم، حالا الان اسم لاتینش اگر پیدا بکنم میتونم که بله استراترن، بله پل استراترن، یه کتابی داره با اسم آشنایی با آکویناس. خب ایشون یه نگاه دیگری داره، میگه که به نظر من ظهور یک آدم قدری مثل آکوینی رنسانس رو به تعویق انداخت. یعنی اگر این آکوینی ظاهر نمیشد، توماس آکویناس در این دیرکرد نقش بسزایی داشت. جملهش اینه ها،